رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 5 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرامون بقازاده آغاز میکنیم.
شامتون بخیر. معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی در پی ملاقات با رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو روز جمعه در کیف از تلاش های این کشور برای عضویت در ناتو پشتیبانی کرد و گفت:
Ukrainians have a right to choose whether they wish to join NATO.
اوکراینی ها حق دارند انتخاب کنند که آیا خواهش همراه شدن به ناتو را دارند یا نه، و ناتو حق دارد اوکراین را برای عضویت در این پیمان دعوت کند، در حالی که ما باور داریم که شما آماده هستید و فرصت مناسب هم رسیده است. هیچ یک کشور بیرونه این تصمیم را ویتو نخواهد کرد. متفقان در بخارست به توافق رسیدند که اوکراین بالاخره عضو ناتو خواهد شد و این تعهد امروز هم پابرجاست.
و اینچنین گفت که اوکراین باید بدون هراس از هجوم نظامی یا تهدید به سر برد. قبل از ترک کیف کردنش با مقصد ایتالیا، چینی لوحه یادگاری حلمدار را ببخشید حلدمور را که برای پاس خاطر قربانیان قحطی های سالهای 30 بنیاد شده است زیارت کرد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف شام جمعه گفت که رهبران کشورهای عضو سازمان امنیتی دست جمعی گرجستان را برای انجام عملیات نظامیش در اسیتی جنوبی محکوم کردند. اظهارات مدودف در پی نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیتی دست جمعی در مسکو پخش شد و گفت رهبران کشورهای عضو این سازمان از عملهای روسیه در این نزاع پشتیبانی کردند. روز پنجشنبه وزیران خارجه سازمان امنیتی دست جمعی هم از عملیات نظامی روسیه در گرجستان پشتیبانی کردند، ولی از روسیه در مسئله پذیرش استقلالیت جمهوری های جدایی خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی پیروی نکردند. مونت ویتنی یک کشتی بزرگ نیروهای دریایی آمریکا به ساحل های شهری بندری پوتی گرجستان رسید. ماه گذشته شهری پوتی مورد بمباران نیروهای روسی قرار گرفت و هنوز هم این شهر را نظامیان روسیه نظارت میکنند. مقامات امریکا گفتند که کشتی کمک های بشری را به گرجستان انتقال می دهد. این 3 کشتی حامل کمک ها است که به گرجستان فرستاده می شود، اما دفعه های پیش 2 کشتی در آبهای بتومی جنوبی پاتی قرار گرفته بود. در صحبت با خبرنگاران در مراسم ویژه ارائه کمک ها به مقامات گرجستان، جان مور فرمانده نیروهای ویژه امدادرسان ارتش دریایی امریکا گفت:
در کشتی هایی که ما به گرجستان میاریم اصلا هیچ گونه اسلحه و یا چیزی مثل این وجود ندارد. این یک حیات است عبارت از بارهای کاملا بشری و مورد نیازی اولیه.
ساعت پیش از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه با پخش اظهارات ادعا کرده است که کشتی مذکور حامل کمک های نظامی به گرجستان می باشد. عضو کمیسیون تجارت اتحادیه اروپا پیتر مندلسون گفت که روسیه نباید برای عملهایش در گرجستان از راه تأخیر پذیرش این کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت مجازات شود. در یک مصاحبه با رویترز مندلسون گفت که این عمل به منفعت هیچ کس نیست. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس سفر تاریخی خود را به لیبیا با هدف ملاقات با رئیس جمهوری معمر قذافی شروع میکند. رئیس بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که در فرصت بیش از 50 سال اخیر از این کشور دیدن میکند. روابط دو کشور در سال 1981 بعد از آنکه ایالات متحده آمریکا لیبیا را پشتیبان تروریسم عنوان کرد قطع گردید. تا ماه سپتامبر سال 2003 زمانی که تریپولی اسلحه کشتاری دست جمعی و تروریسم را محکوم کرد، لیبیا شامل فهرست کشور های سرمایه گذاری تروریسم وزارت امور خارجه امریکا بوده است. وزیران عضو اتحادیه اروپا در اندیشه قبول اظهارات مشترک راجع به شروع تحقیقات جنگ مسلحانه میان روسیه و گرجستان در ماه آگوست هستند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند و وزیران دیگر در آغاز نشست دو روزه خود در اوینیون فرانسه گفتند که برای پیدا کردن عاملان اتهامات مربوط به پایمالشوی حقوق انسان در طول جنگ 5 روزه قفقاز باید تحقیقات انجام شود. و شنونده عزیز، تفصیلات دیگر خبرهای جهان رو می توانید از سامان اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید: www.azadi.org.
تشکر. اخبار جهان را از همکارم خیرامان بخوازاده می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی در ملاقات مسکو استقلال جمهوری های جدای خواه قوقاز را اعتراف نکردند.
کارشناسان تاجیک راجع به سیاست های روسیه در قفقاز چی نظر دارند؟
معاون رئیس جمهور امریکا از کیف پایتخت اوکراین بازدید کرد.
مقامات عهد نکاح شهر قرغندفه با ازدواج 20 نفر مرد چینایی با زنان تاجیک اجازه ندادند. چرا؟
در دوشنبه بازار زرنیسار را بستند. سبب چیست؟
و دادگاه شهری دوشنبه یک زنی اوگاندایی را برای قاچاق هروئین 19 سال محکوم به زندان کرد.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در کاخ کرملین مسکو مناقشه میان روسیه و گرجستان را بررسی کردند. در این ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت دارد. در آستانه این نشست دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت که در ملاقات مذکور کشورهای عضو این سازمان موضع گیری خود را نسبت به بحران گرجستان روشن خواهند کرد.
ولی چی موضع گیری؟ آیا با این سخنان رئیس جمهوری روسیه می خواهد بگوید که کشورهای عضو این سازمان باید استقلال دو جمهوری جدای خواه گرجستان یعنی آسیتیای جنوبی و ابخازستان را مثل روسیه باید به رسمیت بشناسند؟
سفرگل، ما به این سوال سعی خواهیم کرد در این برنامه به شنوندگان پاسخ بگوییم، ولی نکته دیگری که تقریبا به همین مسئله شباهت دارد این است که روز پنجشنبه وزیران خارجه کشورهای این پیمان عملیات گرجستان در آسیتیای جنوبی را محکوم کردند و گفتند که روسیه باید در صلح منطقه نقش فعال داشته باشد.
همکاری ما طاهر سفر درباره نتیجه های روز اول این ملاقات یعنی ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو چنین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی حمله گرجستان به آسیتیای شمالی را محکوم نمودند که این اقدام نظامی سبب جنگ میان روسیه و گرجستان در ماه گذشته شد. دمیتری مدودف گفته است که در همایش سران کشورها اعلامیه قبول شد که موقع یگانه کشورهای عضو در مسائل بین المللی از جمله اوضاع در قفقاز را انعکاس میکند. در اعلامیه سران کشورها آمده است که سعی گرجستان برای با راه زوری حل کردن مناقشه که سبب تلفات جانی شد کشورهای عضو را عمیقا نگران کرده است. روسیه انتظار داشت که در همایش شهر مسکو سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی با یک صدا از اقدامات روسیه در گرجستان طرفداری خواهند کرد. تا کنون کشورهای عضو تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و ارمنستان و جمهوری بلاروس در این امر با استفاده از مسئله همدل به دست آید و هم یار نرنجد احتیاط کارانه عمل کردند. روسیه که بعد از مناقشه ماه آگوست با گرجستان دو منطقه جدای خواه این کشور آسیتیای جنوبی و ابخازستان را به رسمیت شناخت میخواهد تا کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی به آن پیروی کنند. اما در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو که روز پنجشنبه در مسکو دایر شد وزیران پنج کشور در اعلامیه نهایی با دل ناخواهم از روسیه حمایت کردند ولی از پذیرفتن آسیتیای جنوبی و ابخازستان به حیث کشورهای مستقل خودداری ورزیدند. روسیه پس از مناقشه با گرجستان تحت فشار و انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته است و تلاش دارد تا در برابر این فشارها طرفداری کشورهای شریکش را به دست دارد و به غرب نشان بدهد که تنها نیست. اما تنها الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس چند پیش با طرفداری از اقدامات روسیه در قفقاز گفت روسیه علاج به غیر از وارد شدن به قلمرو گرجستان و رفع حمله آن به آسیتیای جنوبی را نداشت. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز از نقش روسیه در قفقاز حمایت کرده ولی گفته است که نزاع‌ها باید با راه مکالمه رفع شوند. پیمان امنیت دست جمعی که سال 1992 امضا شده بود بعد از 10 سال در سال 2002 به یک سازمان مستقل تبدیل یافت.
طوری که در گزارشی همکاری ما شنیده، در جلسه دو روزه رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو، مسائل همکاری کشورهای عضو یعنی روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و مسائل مربوط به امنیت، حفظ حقوق و تعلیم متخصصان برای ساحه های همین بخش ها بررسی شد.
اما بحران قفقاز و سازشنامه امنیت دست جمعی در اروپا از موضوعهایی به شمار می روند که قبل از نشستی رهبران در جلسه شورای وزیران خارجه این سازمان بررسی شد و این موضوعها مسئله محوری نشستی سران عضو سازمان نیز قرار گرفتند.
کارشناسان می گویند هر دو مسئله قبل از همه به روسیه ارتباط دارد و این کشور می کوشد در مذاکراتش با امریکا و اروپا و ناتو موضع‌گیری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB را بیشتر مطرح کند. ولی کارشناسان تاجیکستان با موضع‌گیری های اعضای این سازمان یعنی راجع به این موضع‌گیری ها چی نظر دارند؟ این موضوع را همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان در میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
نتیجه های اجلاسی نوبتی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB به اعتقاد اکثر کارشناسان بیشتر به نفع خود سازمان و کاهش نفوذ روسیه در آن تمام خواهند شد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید نخستین مراتبه در تاریخ 15 ساله پیمان امنیت دست جمعی یک تفریقه بر پایه موقع ایجاد شد و افزود این حال نقش رهبری کننده روسیه در این سازمان را نیز تحت سوال برده است.
چون که این کانسپت که روسیه پیش گرفته است، یعنی کانسپت شناختن افخاز واسطه جنوبی، به آن میرسد که این تشکلات رو به این کراز میبیاد. چون که یک بار اساسا فعالیت این تشکلات در پرینسپ تمامیت حدود، یعنی نباید یکان دولت شبهه داشته باشند که آن تقسیمات شود.
آقای محمد عظیموف افزود اعتراف استقلالیت ابخازستان اوسیتی جنوبی معنی اعتراف هر یک خلق و ملت خواهد بود که کوشش به استقلالیت دارند. و افزود در محدوده اتحاد دولت های مشترک المنافع این گونه خلق و ملت ها زیاد هستند. از این خاطر به قول او نتیجه های نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی با موقع گیری سازمان همکاری های شانگهای مانند خواهد بود که منطقا حتی در فضای سابق شوروی ضعیف شدن موقع روسیه را خواهد داشت، با آن وجود که به بالا رفتن اعتبار سازمان پیمان امنیت دست جمعی مساعدت خواهد کرد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB سال 1992 در تاشکند از سوی 7 کشور سابق شوروی، روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سازمان یافته، هدفش پاسخ مشترک به تهدیدها به امنیت کشورهای عضو می باشد. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید در قضیه قفقاز تهدید بی‌واسطه به امنیت هیچ یک از اعضای سازمان به خصوص روسیه وجود ندارد و افزود در حال حاضر کشورهای عضو سازمان به جز اعتراف نقش صلح‌سازی روسیه دیگر دلیل برای پشتیبانی از آن در دست ندارند.
در علاقیدگی این دولت ها موقع خودشان را مقرر نکردند و همشان قریب که موقع بی‌طرفی را اشغال نمودند و از یک جانب این شاید درست باشد، زیرا که تا حال گرجستان عضو کامل حقوق اتحاد دولت های مستقل است با همزمان روسیه.
آقای حکیموف افزود از سوی دیگر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با کشورهای غرب در سازمانهای گوناگون با هم همکاری میکنند، مثلا سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا. از این خاطر به قول او آن دعوت وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان از شرکت کنندگان به واسطه و به واسطه قضیه قفقاز در مورد آن که وضع را از روی منافع و خواسته های خود نبینند و تشنج نبخشند کاملا منطقی است. مرد محمدشایف کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید سازمان پیمان امنیت دست جمعی را روسیه یک همسنگ ناتو در آینده میبیند. از این خاطر موافق کردن آن به خواسته ها و منافع روسیه حتی بر زیان روسیه تمام میشود.
در این مسئله موقع سازمان پیمان امنیت دست جمعی نباید با موقع روسیه 100% موافق باشد. این به منفعت سازمان نیست. گذشته از این دیگر کشورها به خصوص تاجیکستان نباید استقلالیت ابخازستان و اوسیتی جنوبی را بشناسند.
کارشناسان میگویند روسیه روی کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی فشار نخواهد آورد تا از موضع گیری هایش در قفقاز پشتیبانی کنند. آنها میگویند این هم به آن خاطر است که در آینده آنها همچون کشورهای مستقل ندوم رو در مخالفت های گیوپولیتیکش با رقیبانش قبل از همه آمریکا و ناتو با او باشند. اما ایده دیگر میگویند نقش کلیدی روسیه کیها در کشورهای عضو سازمان کاهش یافته است و دیگر مشکل آنها فقط با شرکت مسکو حل نخواهد شد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
موضع گیری کارشناسان تاجیک راجع به عملکردهای روسیه و بحران قفقاز.
شنوندگان گرامی، حالا توجهتان را به یک آگاهی درباره موضوعهای برنامه چشمانداز جلب میکنیم.
موضوع صحبت امروزی ما سیاست درهای باز دولت تاجیکستان است. بیشتر از 5 سال به این جانب دولت تاجیکستان سیاست درهای باز را اعلام داشته و همواره به این نکته تاکید کردند مسئولین. سوالی که اکنون با گذشت این چند سال مطرح می شود این است که از این سیاست درهای باز تا کنون چی نتیجه و ثمره به دست آمده است و آیا در واقع شرایط مساعد در داخل کشور برای پیاده کردن سیاست درهای باز فراهم است و اگر نیست کدام مانع ها وجود دارد و راه حل آن کدام است و در واقع این سیاست چی آینده خواهد داشت. به این منظور پای صحبتی تحلیلگران و کارشناسان نشستیم.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی برعهده داریم.
برنامه را با گزارش در موضوع بازدید دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از اوکراین ادامه می‌دهیم.
روز جمعه دیک چینی در کیف به طور علیحدہ با ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین و یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
این دو ملاقات از وقتی پیش بینی شده دو برابر بیشتر دوام کرد و بازدید آقای چینی از اوکراین در حال انجام گرفت که تفریقه های داخلی سیاسی در اوکراین تشدید یافته است.
از سوی دیگر آقای چینی یادآور شده است که اوکراین می تواند به عضویت پیمان ناتو درآید و در این راه مانعی برای او وجود ندارد. در این باره گزارش داریم از همکارمون سید قاسم قیامپور.
دیک چینی معاونی رئیس جمهوری آمریکا در حال وارد کیف شد که اوکراین گرفتار بحران نوی سیاسی است. دو روز پیش ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین درباره برشکستن ائتلاف حکمران خبر داد و به دنبال این حزب اوکراینی ما خود دفاع مردمی حزب پشتیبان از رئیس جمهور رسما درباره خروجش از ائتلاف پارلمانی با اتحاد یولیا تیموشنکو تصمیم گرفت. گفته می شود که سروزیر یولیا تیموشنکو با خاطر کاهش وکالت های رئیس جمهور با احزاب مخالف حزب مناطق و حزب کمونیست پیوست. این عمل را ویکتور یوشنکو چون کودتا ارزیابی نمود و هشدار داد که در صورت ادامه یافتن این روند ویرخانه رادار را پراکنده و انتخابات نوی پارلمانی تعیین میکند. دیک چینی با هر دو رهبر اوکراین صحبت های جداگانه داشت. دست اول او با سروزیر یولیا تیموشنکو ملاقات کرد و در آن به اطلاع خبرگزاری ها اساسا مسائل اقتصادی بررسی شدند. یولیا تیموشنکو از ایالات متحده برای پشتیبانیش از دموکراسی در اوکراین اظهار سپاس نمود. دیک چینی در نوبت خود اظهار داشت که واشنگتن همیشه برای کمک به اوکراین آماده است. نایب رئیس جمهوری آمریکا بعداً با ویکتور یوشنکو ملاقات انجام داد. یوشنکو چون همتای گرجیش ساکاشویلی خواستار هر چه زودتر شامل شدن اوکراین به ناتو گردید که با اون مسکو کاملا مخالف است. دیک چینی در این صحبت گفت که او باری اخیر 20 سال قبل به اوکراین سفر کرده بود و تحولاتی که امروز دید کاملا تسخیرش کردند. او روابط میان کیف و واشنگتن را بسا مهم خواند. ویکتور یوشنکو در نوبت خود اظهار نمود اوکراین در اکثر مسائل مربوط به دخالت نظامی روسیه در گرجستان هم فکر ایالات متحده بود. در حالی که دیک چینی با مقامات اوکراین ملاقات میکرد، روسیه با اظهارات قبلی او در تیفلیس پاسخ گفت. یادآور میشویم دیک چینی دیروز روسیه را برای جنگ در منطقه شدیداً محکوم کرد و ابراز داشت که واشنگتن برای احیای گرجستان 1 میلیارد دلار جدا کرده است. او همچنین به تیفلیس وعده کرد که ایالات متحده برای شامل شدن گرجستان به پیمان اتلانتیک شمال همه تلاش ها را به خرج می دهد. اندری نیستیرینکا نماینده وزارت امور خارجه روسیه اظهار نمود که این همه کمک و وعده های کمک خودخواهی تجاوزکارانه تیفلیس را افزایش می دهند.
В очередной раз прозвучала бравурная риторика всесторонней поддержки Вашингтона.
Бори дигари сароти баландхона дар бораи комаки ҳамаҷониба аз суи Вашингтон ба ман иқтибос меоварам демократия шуҷоъ ва ҷавон садо дод. Ин гуна баёниҳо ва қабл аз ҳама ваъдаи нав ба Тифлис барои ҳар чиз утар шомил шудан ба узвияти НАТО режими ҷаноби Саакашвилиро барои бидуни муҷозот мондан мутмаин месозад ва худхоҳӣ таҷовузкоронаи онро تقویت میبخشد.
سفر دیک چینی به کیف در حال دایر شد که امروز باز یک کشتی امریکایی ماونت اویدنی به بندر پاتی گرجستان رسید. به بندری که شروع از آغاز جنگ در ماه گذشته تحت نظارت نظامیانی روسیه قرار دارد. مقامات امریکا میگویند که این کشتی برای مردم گرجستان کمک بشری آورده است و اما مسکو ابراز داشت که این کشتی بزرگ نظامی برای انتقال کمک بشری چندان موافق نیست. از این پیش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داده بود که کشورش به افزایش تعداد کشتی های ناتو در بحر سیاه واکنش خواهد کرد. دیک چینی نایب رئیس جمهوری آمریکا بعد از زیارت از مجمعه یادگاری قربانیان گرسنگی در اوکراین در سالهای 30 قرن گذشته کیف را به قصد روم ترک میگوید.
بازدید دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از اوکراین.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.ozodi.org
برنامه خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات عقد نکاح شهری قرانتپه عریضه 20 مرد چینایی را در مورد گرفتن اجازه ازدواج با زنان تاجیک را رد کردند. اما قانون‌های جاری تاجیکستان نکاح خارجیان را با شهروندان تاجیکستان اجازه می‌دهد.
بله سفرگل، طبق قانون تاجیکستان هر شهروند خارجی می‌تواند با پیشنهاد معلوماتنامه در مورد مجرد بودنش و پرداخت 50 سامانی باج دولتی یعنی تقریباً $15 با شهروند تاجیکستان ازدواج کند.
اما کارشناسان محلی بر این نظرند که وقت است که در قانون تاجیکستان در این مورد تغییرات وارد کرده شود. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم نصر جانی معمرزاده با هم میشنویم.
مقامات قرانتپه درخواست چند شهروند دولتی چین را برای ازدواج رسمی با شهروندان تاجیکستان رد کرده است. طبق اطلاع منابع رسمی و غیر رسمی در سال روان بیش از 20 شهروند چین که در مرکز ماموری ولایت ختلان به صاحب کاری مشغولند از شعبه ثبت اسناد حالتهای شهروندی قرانتپه خواهش کردند نکاح آنها را با خانم های تاجیکستانی با قید دولتی بگیرند، اما به درخواستشان رسیدگی نشده است. معرفت پوچنالکر و مدیر شعبه مذکور در شرح سبب رد درخواست چینایی ها گفت:
وای مرد کودا نیکو در کو نیست یو کی نیکو دولتی اینه ما 100% باوری دارم که و یو جای خو در کو را کی کوچه دا نمونم خونه در کو را و یو دا نکام در کو شو نیستم و یو خدمتگورم ورمینا ایروز شنیدم کی زندگی دارم همیش شنیدم کی قدی زنای توجیک زندگی میکنم هم خل خلاصا برادر کی قبول شون نمیکنم مثال اگر دوستداری قطی باشم مهر محبت قطی باشم اوشم از طرف دارم نیکی بویه که برای دروزه خوردن بهانه میکنه که کودکم از مهر رو نگاه بین میکنه من طرف دار نیستم کدام زنی تاجیکه نباشم.
معرفت پوچون هاکر و مدیر شعبه ثبت اسناد حالتهای شهروندی قرغانتپه: در شهر قرغانتپه بازاری موسوم به اتوش موجود است که در دو سال قبل با تشبثی صاحبکاران چینایی اکثرا اویغورهای چین بنیاد شده و مسکنی اصلی چینایی ها محسوب میگردد. ده ها و شاید بیش از 100 شهروند چین در این بازار مشغول تجارتند و شماری افزون خانم های ازبک تبار تاجیکستان با ایده از آنها به صفت یاور و ترجمان کار میکنند. تاجران اویغوری نخواستند با ما در مورد ازدواج با خانم های تاجیکستانی صحبت کنند، اما محبت یاور یکی از تاجران چینایی میگوید:
اینو دا زن گرفت کیم بوده ای که جوید زن نه همه اچه گذاشته گید یا گفت نه اوجه دا زن هسته نه ایجه
و اما مایرم بینم خانم در صحبتی سری راهی اقرار کرد که بنابر تنگ دستی ناداریش آماده است با شهروندان چینایی که همکنون به سبب تجارت و ساختمان راه و نقبه ها شماری آنها در تاجیکستان زیاد شده است ازدواج کند.
مکی اودام فرام کینه ایستادم مسی بوشه چه خیلی از خیلی سو میگرم او خاله که من سوانه ایستون مرو که نیستون چیه میزنی سر سو زنی اکس او خودی تجوری بوشه نبوشه بانده خود بوشه بیمیدیم پیس برام در فاقش نیستون کیه.
در همین حال یک مقامی دولتی که نخست نامش افشا گردد گفت اکثر از شهروندان چینایی جلب شده به ساختمان ها و امور تجارت در تاجیکستان در کشوری خود داغ سعودی و یا همسر و فرزند دارند، اما قانونگذاری تاجیکستان نکاحی آمیخته یعنی ازدواج شهروند این کشور را با اتباع خارجی منع نمیکند. برای نکاحی رسمی با شهروند تاجیکستان تبع خارجی را میباید از وطنش معلومات نامه درباره مجرد بودن را بیارد و همگی 50 سومانی باجی دولتی را پرداخت کند. همین گونه در 8 ماهی سال روان در قرغان‌تپه 268 نکاحی آمیخته اساساً با شهروندان ازبکستان، افغانستان، ایران و روسیه به قید گرفته شده است. اما مقامات اقرار میکنند که در پی همزیستی با چینایی ها بانوان تاجیک صاحب فرزند هم شدند، اما در شهادت نامه قید تولد خود را مادری تنها عنوان میکنند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
رد ازدواج 20 مرد چینایی با زنان تاجیک در قرغان‌تپه.
شنوندگان گرامی، شما می توانید متن گزارش های ما را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org نیز بخوانید.
نور محمد، چطور است اگر حالا ما در برنامه مون ترانه برای شنوندگان پیشکش کنیم؟
فکر خیلی خوب است سفرگل، ولی می خواهید به شنوندگانمون بگویم که بعد از ترانه چی مطالبی برای پخش آماده کرده ایم؟
این هم خیلی فکر خوب است. بله نور محمد،
پس برای پخش بعد از ترانه این مطالب را آماده کرده ایم. دادگاه شهری دوشنبه یک زنی اوگاندایی را 19 سال محکوم به زندان کرد.
شنبه در پاکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
مکین به طور رسمی از حزب جمهوری خواه امریکا نامزد مقام ریاست جمهوری تعیین شد.
و در دوشنبه بازار زرنثار بسته شد.
مطالب مذکور بعد از پخش این ترانه.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. دادگاه شهر دوشنبه یک شهروند اوگاندا را به 19 سال زندان محکوم کرد و تلاش کرده است 29 کیلوگرم هروئین را توسط پرواز دوشنبه استانبول به ترکیه انتقال دهد.
این خانم را در آخر ماه می سال جاری با این مقدار هروئین کارمندان گمرک تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند. قبل از آن که این خانم اوگاندایی با ویزای سیاحی وارد تاجیکستان شود، از طریق اینترنت با قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان رابطه برقرار کرده است.
جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
مرافع دادگاهی ماتو اگنس، شهروند اوگاندا تحت ریاست دادرس ناحیه شاهمنصور پایتخت سوردین تاشف، روز 4 سپتامبر به کار خود انجام داد. مقامات تفتیشات این خانم اوگاندایی را در قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. سوردین تاشف، دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه، گفت در جریان محاکمه اتهامات اعلام شده علیه این خانم اوگاندایی ثابت شده است.
معلوم کردن مود 32 قسمی 3 180 قسمی 2 مدت 6 سال بود اساس مود 67 قسمی 2 3 در مجموع جزا با مدت 19 سال معلوم ساختن آزادی با ادوکادن جزا در کلونی اسلامی دوره نظامی عمومی برای زنان مقرر شده با مصادره انوال.
خانم ماتو اگنس همچون سیاه وارد تاجیکستان شده است، اما تفتیشات مشخص کرده است که وی هنوز قبل از وارد شدن به این کشور توسط اینترنت با قاچاقبران افغانی در تماس شده و همه عملیات حرکت و مسیر بعدی را جهت انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به ترکیه با آنها هماهنگ کرده است. اما به هنگام پرواز از دوشنبه به استانبول در روز 22 می در فرودگاه از سوی خادمان اداره گمرک بازداشت می شود، زیرا به هنگام بازرسی بغاج وی خادمان گمرک بیش از 29 کیلو مواد مخدر نوع هروئین را آشکار میکنند. بر اساس هماهنگی های قبلی با قاچاقبران افغانی، این خانم میبایست این مقدار هروئین را ابتدا به استانبول ترکیه و سپس به آدیس ابیبای اثیوپیا انتقال میداد. سوردین تاشف، دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه، افزود که ماتو اگنس شهروند اوگاندایی با اتهام قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شد و 19 سال زندان را در محبس زنانه پشت سر خواهد کرد. همین منبع افزود که در حال حاضر شماری از شریکان این خانم اوگاندایی تحت پیگرد قانونی اعلان شده اند و با مجرد پیدا شدن به کرسی جزا خواهند نشست. اما دادرس حاضر نشد که درباره هویت و تعداد شهروندان تاجیکستان که در قاچاق مواد مخدر با خانم اوگاندایی همراهی کرده اند معلومات دهد. به گفته مسئولین دادگاه، همه مواد تفتیشات و محاکمه با زبان انگلیسی ترجمه و در رفت بررسی دادگاهی نیز شهروند اوگاندا با ترجمان و وکیل دفاع تأمین شده است. این هم در حالی است که در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه محاکمه پرونده جنایی یک شهروند فیلیپین نیز با اتهام قاچاق مواد مخدر آغاز شده است. این تبعی فیلیپین در فرودگاه دوشنبه با 5 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
19 سالی زندان به خانم اوگاندایی برای قاچاق هروئین در تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
رادیوی آزادی را مستقیماً از پروگ و دوشنبه می شنوید. معرکه آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان امروز به پایان رسید. روز شنبه نمایندگان پارلمان رئیس جمهوری جدید را انتخاب می کنند.
پارلمان پاکستان دارای 700 نماینده است و تحلیلگران پیشگویی می کنند که 400 نفری آنها ممکن است از آصف علی زرداری رئیس حزب مردمی پاکستان و شوهر مرحوم بی‌نظیر بوتو به آسانی پیروزی به دست آورد.
رئیس جمهوری پیشین پرویز مشرف در منطقه از سیاست‌های آمریکا حمایت می‌کرد. تحلیلگران می‌گویند آقای زرداری نیز جانبدار غرب است.
نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری از حزب نواز شریف سعید از زمان صدیقی است که از وی جانبداران پرویز مشرف نیز حمایت می‌کنند.
در این باره همکار ما میرزای سلیمپور تفصیلاتی بیشتری دارد.
اونه که روز شنبه بر حرکه قدرت پاکستان می نشیند در کرسی ریاست آن جمهوری پرویز مشرف را عوض خواهد کرد. مشرف که سال 1999 در نتیجه یک کودتای بیخون به قدرت رسیده بود، روز 18 آگوست سال روان به خاطر حفظ آبرو و جلوگیری از ایمپیچمنت یا خود عدم رأی اعتماد از مقام پرزیدنتی پاکستان استعفا داد. اکنون نامزدهای عمده به جانشینی مشرف آنهایی‌اند که این همه سال مخالف سرسخت دولتی او بودند. برای این کرسی سه نامزد آصف علی زرداری، شوهر فقید بنظیر بهوتو و رهبر حزب مردمی، قاضی سابق سید الزمان صدیقی از لیگ مسلمانان سروزیر پیشین نواز شریف و مشهید حسین سعید از جناح قائد اعظم لیگ مسلمانان وارد رقابت خواهند شد. اما شانس زرداری در این میان بیشتر دانسته می شود. تا کنون از 700 وکیل مجمع انتخاب کنندگان بیش از نصفش پشتیبانی خود از این نامزد را اظهار داشتند. تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی که چندین سال در پاکستان زندگی و تحصیل کرده است می گوید تنها رقیب بالقوه برای زرداری نواز شریف بود، ولی حزب نواز شریف نفری را پیشبری کرد که به هیچ صورت هم سطح زرداری نیست.
در مدت اخیر آقای زرداری کارهای بسیار بزرگ سیاسی را به سامان رسان، از جمله مدرسه فریدیه را در شهر اسلام آباد که در سال گذشته مورد بمباران قرار گرفت، این مدرسه را آقای زرداری دوباره افتتاح کرد و همچنان یک آتش بسی رمضانی را با مخالفان حکومت پاکستان به دست آورد و همچنان موفق شد با نیروهای آزادی خواه بلوچ ها نیز توانست آتش بس را به دست بیارد. همه این محبوبیت او را و هم شانسی پیروزی او را در انتخابات گردشید داده ریاست جمهوری در پاکستان زیادتر میکند. گرچه در گذشته ها آقای زرداری متهم به فساد اداری و مالی بود است و نزدیک 11 سال هم در زندان ها سپاری کرده است.
منظور تحلیلگر تاجیک همان 11 سال است که زرداری با اتهام فساد از جمله شستشوی پول و در انگلستان غیرقانونی خریدن قصر و کشک پشت پنجره زندان به سر برده است. اما حزب زرداری این همه اتهامات وریده را جزئی از معرکه های افلاس دولت به خاطر ریختن آبروی رهبران مخالفین میشناسد. تعقیب دادگاهی علی زرداری بر اساس قراری در ماه اکتبر گذشته صادر کرده پرویز مشرف قطع کرده شد. زرداری سپس همراه همسرش بنظیر بهوتو به پاکستان برگشت و حزب مردمی آنها با وجود قتل رهبرش بهوتو در یک سوی قصد توانست در انتخابات پارلمانی ماه فوریه پیروز شود و با لیگ مسلمانان نواز شریف تشکیل ائتلاف حاکم کرده و نماینده خود یوسف رضا گیلانی را به کرسی سروزیری بنشاند. این ائتلاف در پی تحت نظارت آوردن کابینه وزیران با تهیه شرایط ایمپیچمنت پرزیدنت پرویز مشرف پرداخت که در نهایت در تاریخ 18 آگوست مشرف را مجبور به استعفا کرد. زاهد حسین شارح مسائل سیاسی پاکستان میگوید اکنون مهم این است که زرداری بعد از رسیدنش به سمت ریاست جمهوری چی خواهد کرد.
در حالی حاضر او اعتباری چندانی ندارد. اصلا در صورتی به کرسی ریاست جمهوری رسیدن او، همه در اطراف او خواهند چرخید که این در عمل می تواند منجر به کاهش یافتن قدرت پارلمان شود. این برای نظام پارلمانی دولت چیز خوبی نیست.
زاهد حسین تحلیلگری مسائل سیاسی پاکستان، اما سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک.
پاکستان در این شب و روز در حالت بسیار مشکل قرار دارد و به سوی یک آینده تیره و ناروشن پیش می رود. بسیار مشکل است و یک جمله آینده را پیش بینی کرد، چون خودی آقای زرداری یک شخصیتی بسیار پیچیده هست. ولی از کارنامه‌های اخیری که آقای زرداری نشان داد می توان امیدوار به آن بود که حد یکل می تواند با این سیاست های پیش گرفته خود با مخالفین زبان بیابد و حد یکل یک امنیتی را که مدت هاست مردم پاکستان تشنه آن هستند موفق خواهد شد که این امنیت را در پاکستان باز دوباره برقرار بکند.
کارشناس تاجیک سعدی یوسفی بود که صحبت میکرد. قانون اساسی سال 1973 تصویب شده پاکستان نظام سیاسی این کشور را مانند به دموکراتیای پارلمانی بریتانیا ساخته است که در آن رهبری مقامات اجراییه سروزیر بوده، رئیس جمهور بیشتر یک رهبری رمزی و افتخاری است. اما جنرال مشرف توانست بر صلاحیت های خود خیلی افسوده، از جمله حق تعیین وزیران کلیدی، منحل کردن پارلمان و هم نظارت بر تسلیحات هسته‌ای کشور را در دست خود منسجم کند. مشکل دیگری که برای رئیس جمهوری نوی پاکستان میراث خواهد ماند رویارویی های دواندار بین نیروهای امنیتی آن کشور و جنگیان اسلامی است که منطقه های قبیله نشینی وزیرستان و خرم و باجاور و دره سواد را فرا گرفته است. مسئله دیگر انتظارات زیاد است که مردمی از پرزیدنت سابق پرویز مشرف سخت خسته شده اکنون از رئیس جمهوری جدید دارند. مشهید حسین سعید خبرنگار سابق و یکی از سه نامزد به این مقام نهاد ریاست جمهوری را در آینده چونین می‌بیند.
It should help guide and strengthen the democratic process. It should help institution building.
این نهاد باید جریان‌های دموکراتیک را راهنمایی و قوی‌تر کند. آن باید مردم پاکستان را مطمئن سازد که پرزیدنت آن شخص است که ما می‌توانیم با او افتخار کنیم. پرزیدنت آن است که در واقع یک فردای بهتر برای پاکستان و زمینه قوی‌تر دموکراسی در این کشور را ساخته می‌تواند.
اما بعید به نظر می‌رسد که آصف علی زرداری جوابگوی چنین معیارهای بلند شده تواند. زرداری که فعلا 52 سال دارد در جوانی نفری بود که بیش از همه اسب سواری و چوگان بازی را دوست می‌داشت و طی دو دوره سروزیری همسرش بنظیر بهوتو بارها به رشوه‌خواری متهم شده، به این دلیل حتی آقای 10% لقب گرفته بود.
انتخابات ریاست جمهوری پاکستان که قرار است پگاه در پارلمان این کشور انجام بگیرد. رادیوی آزادی را میشنوید. جان مکین در همایش حزب جمهوری خواه امریکا به طور رسمی نامزدی این حزب را برای مقام ریاست جمهوری پذیرفت. آقای مکین سناتور 72 ساله ایالت آریزونا امریکا است.
جان مکین در حالی که در همایش حزبی شعار و برنامه های خود را شرح میداد، اظهار داشت که به امریکا تغییر خواهد آمد.
بله سفرگل، آقای مکین گفت که اگر وای رئیس جمهور انتخاب شود در سیاست خارجی به ویژه در مورد جنگ عراق تغییرات خواهد آمد، ولی در اقتصاد امریکا تغییرات چشمگیر به وقوع خواهد پیوست.
این موضوع رو همکار ما خیرامون با قزاده گزارش کرده است.
سناتوری سابقه‌دار و ویتران جنگ ویتنام جان مکین اخیراً در انجمن نامزدی حزب جمهوری خواه را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری قبول کرد و وعده داد که همراه با یاری انتخاباتیش نامزدی مقام معاون رئیس جمهوری سارا پیلین به واشنگتن تغییرات خواهد آورد. مکین گفت:
I'm not in the habit of breaking my promises to my country.
نه من و نه والی پیلین عادت احچیکنی در برابر کشورمان را نداریم. وقتی ما میگوییم که واشنگتن را دیگر میکنیم و حل مشکلات کشور را به دوش نسل آینده بدبخت واگذار نمیکنیم، شما میتوانید سر این حساب کنید و ما از این کارها کرده ایم. همچنان ما نیرو، تجربه، قضاوت و اراده قوی داریم تا که به وعده وفا کنیم. نامزد انتخاباتی مکین وعده داد که به خاطر انجام اصلاحات ضروری با هر دو حزب همکاری خواهد کرد. در مورد برنامه ها و گفت که به فرق از نامزد دموکرات ها باراک اوباما و تلاش خواهد کرد که میزان مالیات را در سطح پایین نگاه دارد. در زیر کفکوبی ها و هیاهوی مردم و گفت که به حیث پرزیدنت کشور یک برنامه ملی را راه اندازی میکند تا وابستگی امریکایی ها از نفت خارجی کاهش یابد و این برنامه میلیون ها جای کار ایجاد خواهد کرد. گفت وی:
My fellow Americans, when I'm president, we're going to embark.
دوستان امریکایی من، وقتی من پرزیدنت می شوم، ما یک برنامه بی سابقه ملی را راه اندازی خواهیم کرد. ما ارسال 700 میلیارد دلار مبلغ را به کشورهایی که ما را چندان دوست نمی دارند خاتمه می دهیم. ما با همه مشکلات در همه جبهه ها مقابله خواهیم کرد. ما در داخل کشور انرژی بیشتر را تولید خواهیم کرد. کارخانه های بیشتری نیروی هسته‌ای را بنیاد میکنیم. فناوری های انگشت پاک را رشد خواهیم داد. ما استفاده باد، آب، آفتاب و گاز طبیعی را افزایش میدهیم. ما تولید ماشین های دارای سوخت مختلف و نرم پذیر و الکترونی را تشویق خواهیم کرد. روح مکین به نامزدی رئیس جمهوری پیچ و خم‌های زیاد داشت. در آغاز سال و در صدر فهرست نامزدها قرار گرفت، اما موقع و در مسائل مهاجرت و مبلغ گذاری برنامه‌های انتخاباتیش شکافی را در میان او و اعضای دیگری حزب به میان آورد. پشتیبانی و سیاست پرزیدنت بوش در جنگ عراق و ارسال سربازان بیشتر به میدان جنگ باعث مخالفت‌های زیادی هموطنانش گشت. در مقایسه با حزب دموکرات که همگان تا آخر شاهد مبارزه شدید میان دو نامزد باراک اوباما و هیلاری کلینتون بودند، موقع حزب جمهوری خواه با نامزد یگانه اش مکین متحد و ثابت به نظر می رسید. اما پذیرش نامزدی سارا پیلین والی آلاسکا به مقام معاون رئیس جمهوری اعضای حزب جمهوری خواه را هم اکنون به دو تقسیم کرده است. یکی از موضوعهای مورد بحث روزهای آخر در وسایل اخبار عمومی آمریکا که خیلی زیاد به گوش می رسد این قضیه حامله بودن دختر مجرد 17 ساله وی است. این در حالی است که پیلین تو امروز خود را به حیث یک زن محافظه‌کار و مذهبی و مخالف با تعلیمات سکسی و سقوط حمل معرفی کرده است. وی 44 سال داشته، مادر 5 فرزند است و فرزندی نوزاد او گرفتار بیماری داون می باشد. و همکنون با معین شدن اسم داوطلب‌های کرسی ریاست جمهوری در سنگر جمهوری خواه در پیشروی انتخابات 4 نوامبر، جان مکین و سارا پیلین باید در مقابل باراک اوباما و جو بایدن از حزب دموکرات در مظاهره‌های انتخاباتی قرار گیرند.
مکین نامزد رسمی مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بنا به دستور شهرداری دوشنبه بازار زرنثار واقع در میکرغیان یا محله 102 پایتخت بسته شده است. هدف تنظیم نرخ مواد غذایی و میوه و سبزیجات در بازارهای دوشنبه بوده است.
بنا به خبرها در بازارهای دوشنبه نرخ‌ها در ماه رمضان خیلی بالا رفتند. مثلا در بعضی بازارها 1 کیلوگرم گوشت با 20-22 سومانی رسیده است و 1 کیلو انگور 10 سومانی فروخته می شود.
اما بعد از تصمیم شهرداری نرخ ها در بازارهای دیگری شهر تا اندازه پایین آمدند.
سفرگل، حالا بعد از ارزان شدن نرخی مواد، آیا امکان دارد که این نرخ ها را در بازارها در دوشنبه نگاه دارند؟
نور محمد، بیاید بهترش پاسخ به این سؤال را در گزارش همکارمون اسلم مومنزاد با هم بشنویم که این موضوع را در دوشنبه دنبال کرده است.
خیلی خوب.
مسئولان بازار زرنثار شهر دوشنبه میگویند حکومتداران بدون هیچ گونه آگاهی ساعت‌های دوی شب پنجشنبه این بازار را بسته اند. سرور نعمت جان و معاون رئیس این بازار میگوید مقامات شهرداری تا حال سبب بسته شدن بازار مذکور را به ماموران این بازار شرح نداده اند. وی میافزاید
من انتظار زنگ نماینده حکومت که گفت که از چی سبب و با چی معنا بازار زرنثار را محکم کردند. این قانون شکنی نیست است. این قانون ویران کنی نیست است. برای چی کنستیتوسی ویران کرسستیم؟ برای چی حقوق من ویران کرسستیم؟
شهرداری دوشنبه بر رسانه های داخلی گفت است که این بازار را با علت با قیمت بلند فروختن محصولات در ماه شریف رمضان از سوی صاحب کاران بست است. با ادعای شهرداری در حال رئیس شهر دوشنبه از تاجران دعوت کرد است که قیمت ها را در ماه رمضان کاهش دهند، اما تاجران برعکس قیمت انواع غذایی و خصوص قیمت گوشت و محصولات کشاورزی را بالا برده اند. و اما تاجران این بازار میگویند قیمت مالهایشان در قیاس با نرخ های بازارهای دیگری پایتخت ارزان تر بوده است. امید رحیموف تاجر گوشت این بازار میگوید اصلا از نشان داد شهرداری قیمت گوشت را بالا نبرده است. وی می افزاید ادعای شهرداری در خصوص گران فروختن گوشت در حال است که قیمت خوراک چوروا در بازار بلند است و چورواداران مجبورند قیمت مالشان را بلند کنند.
ما قیمت کارگی نیستیم گوشت هم. نرخ گوشت 16 سومون هم. در بازار همون دهقان خوب پرسی بگم یک کنجل یک کلو 2 سومون. اگر یه روزه یک او 10 کلو کنجل می خورم. 20 سومون می شه. 16 سومون تغییر نمی بیم. یه ماشین که خوشو 2000 سومون می شه. بابشه در چیز دهقان تغییر نمی بین. اما به سبب خریدن می شه این.
جمعه خان طلبکوف محاسب این بازار میگوید این بازار بازار شخصی بوده با پول چند صاحب کار در سال 1995 بنیاد شده است. مسئولان این بازار میگویند در صورتی باز نشدن این بازار حدود 500 صاحب کار که در این بازار فعالیت میکنند بدون جای کار میمانند. میرنبی خیردین و یک صاحب کار این بازار میگوید اگر بازار باز نشود نمیداند به کجا برود.
یا تشمه کمپیر کستالی دو خونم کستالی دورم یکون کل کرده نتونم.
سفرالی خالف یک معیوب که در این بازار به موزدوزی مشغول بوده است میگوید بستشوی زرنثار وضع زندگی او را تباه خواهد کرد.
پنشال شای سوشی کار میکنم. من صاحبی 4 فرزند اولادور. من کجو را این واری دیون گروپا 20 سومو پیسه میتونم. کجو میرم با 20 سوم 4 فرزند من کجو خلونم.
بسته شدن این بازار ساکنان محله های اطراف آن، محله های زرفشان و 102 و اسپیچک پایتخت را که اصلا از این بازار مواد غذایی می خریدند نیگران کرده است. آنها می گویند که بسته شدن و یا تخریب این بازار آنها را بدون جای خریداری انواع خوردنی می گذارد. بی بی دولت ها و ساکن محله زرفشان می گوید بعدی بسته شدن بازار زرنثار به حدود 8 کیلومتر باید برای خریداری مواد غذایی به بازارهای دیگر برود.
در این تریتوری اگون بزرگ نیست که ما خرید کنیم. چکو کنیم؟
اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بستن بازار زرنثار و دلیل بالا رفتن نرخ مواد غذایی در آن. اما در ناحیه پنجکین با دستور مقامات محلی ریاست کشاورزی این ناحیه در روزهای ماه شریف رمضان و در آستانه جشن استقلال تاجیکستان نمایش و فروش 15 نو فراورده های کشاورزی را برای ساکنان ناحیه شروع کردند.
در مقایسه با تصمیم شهرداری دوشنبه برای پایین آوردن نرخ فراورده های کشاورزی در بازارها، حکومت محلی پنجکین خواسته است از این راه از بالا روی نرخ ها پیشگیری کند. همکار ما شاهین رفشن در گزارشش از پنجکین میگوید مقامات محلی میخواهند به این ترتیب 40% نرخ ها را در بازار کاهش دهند، ولی آن تا به کی؟
ریاست کشاورزی ناحیه پنجکین به مناسبت ماه شریف رمضان و جشن استقلال با قصد 40% کاهش دادن قیمت گندم، میوه و سبزیجات و دیگر مواد غذایی نمایش و فروش این انواع را تشکیل نموده است. ظاهر مومنوف از اداره کشاورزی ناحیه پنجکین در صحبت با رادیوی آزاد گفت:
در ماه رمضان اقدام گرفتیم که 10 روز در مرکز فروش محصولات خوراکی کشلاق از آن جمله تمام نمود غلدانگی و سبزیجات، کرتوشکا، زردلوگی و دیگر محصولات را تعرض به بازار برآورده به خلق با نرخ 30% از نرخ بازار ارزان فروشیم که این اقدام برای پس دادن نرخ بازار و سبب ارزان شدن محصولات و تامین کردن خلق ناحیه پنجکین فایده بسیار قرار میرساند.
با تایید همین منبع این نمایش و فروش محصولات تا به اتمام رسیدن ماه رمضان ادامه و در عید فطر جنبش خواهد شد و همروزه افسود و دهقانان 14 جماعت 10-12 نمود محصولات کشاورزی را با نرخ نسبتاً ارزان و فروش خواهند برآورد. اشمت تلیابوف یکی از سروران واحدهای کشاورزی ناحیه میگوید
10 نمود زیاد محصولات آورده. حالا کارتوشکه گیریم بازار با یک روز و موشد ما کارتوشکه 50 تن فروختیم. حالا پیازه 60 تن فروختیم. کرمه کلوشه 40 تن فروختیم. بایمجانه کلوشه 50 تن فروختیم. نسبتا بازار یعنی 100% یخلی. 100% ارزان.
اما در همین حال حبیب الله سعیدوف یکتر از خریداران اگرچه از تشکیل فروش محصولات کشاورزی اظهار خوشحالی نمود، ولی نگرانی از آن داشت که مقدار مواد در نمایشگاه کم بوده آن نمیتواند طلبات مردم را به پورگی قانع نماید.
تلاش مقامات محلی ناحیه پنجکین برای کاهش نرخ فراورده های کشاورزی در بازار ناحیه در ماه رمضان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و یک گزارش از بیشکک. روز جمعه گروه از حامیان حقوق بشر قرغیزستان در نزد سفارتخانه ایران در بیشکک گردی هم آمدند. آنها تصمیم گرفتند که با ارسال نامه به حکومت ایران رهایی امادالدین باقی رئیس یک سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران را تقاضا کنند.
همکار ما میراسرار فرغانی در بیشکک در گزارشش میگوید امادالدین باقی از سال 2000 به این سو مورد پیگرد مقامات ایران قرار داشت.
صبح روز جمعه یک گروه حامیان حقوق بشر قرغیزستان در نزد سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک به نشان اعتراض جمع آمدند. عزیزه عبدالرسولوه رئیس سازمان حقوق بشر قلیم شمی میگوید
حاضر ایران اوکلچیلیگین آلدیندا بول اکسیانی اوتکوزیپاتقانیمیزدین себеби ушул баки мырза 2000-жылдан бери тынымсыз куугунтукта.
با گفته خانم عبدالرسولوا حکومت ایران از سال 2000 به این سو امادالدین باقی رئیس یک سازمان دفاع از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگار شناخته این کشور را مورد تعقیب قرار داده است. موصوف گفت که یک گروه دیدبانهای حقوق بشر کشورش تصمیم گرفتند که برای از حبس آزاد کردن امادالدین باقی عنوانی مقامات جمهوری اسلامی ایران یک نامه ارائه کنند و افسود که متن همین نامه به سفارت ایران در بیشکک تسلیم گردید. طالقان اسماعیلوه رهبر سازمان اجتماعی شهروندان علیه رشوتخواری مقرش در بیشکک گفت که جناب باقی از ژورنالیستان اصلاحات طلب بوده مسئله لغو حکم اعدام در ایران را به میان گذاشته است.
Иран мамлекети эгерде адамдарды өлүм жазасына кетирип өлтүрүп атса, ал ошол палачтан эмне айырмасы бар деген суроо.
Ба гуфтаи ханым Исмаилова, агар хукумати Иран адамонро барои жинояташон ба эдом маҳкум кунад ва бекушад, дар он сурат фарқи байни ин хукумат ва ҷаллод нахоҳад монд. طالقان اسماعیل و گفت که سازمان ملل متحد سال 2006 در مورد حفظ دیدبانهای حقوق بشر و مساعدت در فعالیت آنها سند صادر نموده است که اجرای آن برای همه کشورهای عضو این سازمان ناگزیر می باشد.
بیر جمعن چنده قندای چرالار دو گرده ایران الچلگی جنا ایران حکمتی.
رئیس سازمان اجتماعی شهروندان علیه رشوتخواری میگوید که اگر حکومت ایران در مدت یک هفته امادالدین باقی را از زندان رها نکند، دیدبانهای حقوق بشر از تمام ولایات قرقیزستان به این عکس العمل آنها هم رأی بودن خود را معلوم خواهند کرد. نامه دیدبانهای حقوق بشر از طرف کارمندان سفارت ایران پذیرفته شد، ولی کارمندان سفارت از واکنش به این اعتراض حامیان حقوق بشر ابراز خودداری کردند. امام الدین باقی در روزنامه نشاط کار کرده است که گفته می شود نشر آن از طرف مقامات ایران متوقف ساخته شده است و بیش از 20 کتاب به نشر رسانیده است. از جمله در یکی از این کتابهایش امام الدین باقی حکومت کشورش را در کشتار گوناگون اندیشان و ژورنالیستان در سال 1998 متهم نموده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
درخواست حامیان حقوق بشر قرقیزستان از حکومت ایران برای رهایی امادالدین باقی.
و شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
بیو با درد و غم هایت بگیریم، بیا تا از علم هایت بگیریم.